جایی که تو کمپین انتخاباتیشون 36 نفر کشته میشه دم از امنیت میزنه برای ما. خب میخواییم در حوزه چوگان با آقای دکتر ناظری عزیز صحبت کنیم، رئیس محترم فدراسیون چوگان. من خودم چوگان رو خیلی دوست دارم. چرا دوستش دارم؟ چون من عاشق ایرانم، این هویت و فرهنگ ایران رو خیلی دوست دارم دیوانوار، و خب چوگان هم همیشه دنبال میکنم. ما تو رادیو گفتگو چند بار دیگه هم در حوزه چوگان صحبت کردیم، دیدم این به اصطلاح کش سلیقگی که آمریکایی‌ها دارن، همه چیزو قاطی میکنن، سیاست و با ورزش و خیلی چیزهای دیگه. خبری دیدم که مثلا ویزا ندادم به تیم ملی چوگان. از آقای دکتر ناظری بپرسیم اینه ماجرا چه هست. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب میر عزیز، بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان بسیار خوب رادیو ورزش عرض سلام و احترام دارم.
درود بر شما. ما افتخاری می‌داریم که از رادیو گفتگو صداتون رو میشنویم آقای دکتر عزیزین.
بله
شما
و بله
عزیزین و اینکه
شمارتون همیشه ورزشی دیدین.
آره خیلی اینجوری اجتماع می‌گیره، شما محبت دارید عزیزین. بپرسم که این ویزا داستان چیه، حل میشه این ویزا یا نه؟
خدمت شما عرض می‌کنم که ما خب فاصله بین مقدماتی و نهاییمون خیلی کم بود. البته خیلی که عرض می‌کنم
بله،
برای گرفتن ویزا، برای صدور ویزا، خب ما اردیبهشت ما مشخص شد که تیم ملی ایران جز شش تیم برتر دنیا شد و صعود کرد به دور نهایی جام جهانی. خب متاسفانه این رقابت‌ها در امریکا برگزار میشه.
واقعا متاسفانه
قوانینی که بله در حال کشور امریکا وضع کرده که یک قوانین یک جانبه هست و قطعا مورد پسند خیلی ها شاید نباشه و قطعا نباشه.
بله.
ولی خب من بحثم اینه که به هر حال وقتی یک قانون اونجا شما اصلا به اشتباه اصلا میذارید.
بله.
من میگم که کلیه تیم ها به هر حال ورزش از سیاست جداست.
100%.
تمام تیم ها از تمام کشورها باید در همه رقابت هایی که به هر حال میزبانیش در کشورهای خاصه استفاده ببرن.
بله.
اگر شرایط نباشه قطعا میزبان باید عوض شه.
بله.
حالا شما قانونی رو گذاشتید و گفتید که تیم‌های ملی که به جام جهانی صعود میکنن و بله، تیم‌هایی که به المپیک را پیدا میکنن یا نفرات یا ورزشکارانی که به المپیک را پیدا میکنن از این قاعده مستثنا هستن دیگه. این قانون خودشونه دیگه به هر حال. خب چرا این قانون اجرا نمیشه؟ چرا برای 6 نفر از بازیکنای ما فقط 2 نفر ویزا صادر میشه؟ خب حداقل یک تیم چوگان مانجی 3 نفر است. یعنی اگر ما ذخیره هم نداشته باشیم باید 3 نفر در میدان حضور داشته باشیم. وقتی 2 نفر صادر میشه یه مقداری مشخصه که این جنبه سیاسی پیدا
کرده. اعتراض کردیم به سازمان جهانی چوگان؟
بله بله، ما از خب 2 ماه گذشته که متوجه موضوع شدیم که شیطنتایی داره انجام میشه چندین مکاتبه داشتیم، مکالمه داشتیم و خب فدراسیون جهانی چوگان هم آخرین ایمیلی که تقریبا 20 روز پیش به ما زده
بله
عنوان کرده که ما واقعا متاسفم متاثریم از این اتفاق، تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که این ملی چوگان ایران بیاد برای این رقابت ها.
بله.
ولی ما 3 پیشنهاد به دوستان ارائه کردیم همون موقع.
بله.
پیشنهاد اول ما این بود که رقابت ها در یک کشور دیگه برگزار بشه با توجه به اینکه امریکا واقعا توانمندی و توانایی میزبانی رو نداره، در کشور ثالث برگزار بشه. حتی در پیشنهاد دوم ما اعلام کردیم که ما میتونیم میزبان این رقابت ها باشیم، ما هم بله میدان‌های استانداردی رو داریم، هم اسبای خوبی داریم و آمادگی میزبانی جام جهانی چوگان رو داریم.
بله بله.
پیشنهاد سوم ما که به هر حال در مذاکراتی که و مکالماتی که ما با دبیر فدراسیون جهانی داشتیم بحث بر این شد که اگر واقعا امکان حضور تیم ملی ایران در امریکا فراهم نباشه به دلایل سیاسی، ما حاضر هستیم که یک سهمیه جداگونه حتی بهتر به شما بدیم.
بله بله.
بحث سوم این بود که چون ما سال آینده رقابت‌های چمن رو داریم در کشور امارات، استحضار دارید که ما 2 مسابقه چوگان داریم، مسابقه مانژی که 3 نفره است.
بله بله.
و مسابقات چمن که استاندارده و 4 نفره است.
بله بله.
الان FIP به خاطر این اتفاقی که افتاد، آخرین ایمیلی که برای ما ارسال شده، تیم ملی ایران رو مستقیم بدون حضور در رقابت‌های مقدماتی سهمیه رقابت‌های جام جهانی چوگان رو در امارات به ایران داده. هرچند من این دستاورد بسیار خوبیه، ولی خب واقعا من خودم به شخصه دوست داشتم که
واقعا همینجوری
باشه، چوگان ایران در امریکا بازی کنه، به خاطر اینکه بچه‌های ما در مانش بسیار بسیار بهتر هستن.
بله.
و ما امکان کسب سرکور و حتی قهرمانی رو ما واقعا متصور بودیم برای تیم ملی چوگان ایران.
حالا انشالله که به نتیجه مطلوب برسه مجموعه شما. در مورد نقش جهان هم ازتون بپرسم، خبرش چقدر میتونه قطعی باشه این قضیه؟ دیدم تو حوزه چوگان. بله بله.
ببینید، خب واقعیت داستان اینه که قدیمی ترین میدان چوگان در دنیا در اصفهان و میدان نقش جهان.
بله بله.
حتی من فراتر میرم، چون شما فوتبالی هستید، من عرض کنم که قدیمی ترین استادیوم دنیا در اصفهان و میدان نقش جهان.
بله بله.
به خاطر اینکه اونجا چوگان بازی می‌شده، VIP یا همون عمارت عالی قاپو که به حال شاهان عهد صفویه اونجا می‌نشستن، اونجا VIP بوده، CIP داشته و جایگاه تماشاگران عادی.
چه تاریخچه‌ای واقعا. بله
بله. بله. ما مدرن‌ترین ورزشگاه دنیا رو بیش از 450 سال پیش در میدان نقش جهان داشتیم. خب برای ما این نکته خیلی مهمه که ما بتونیم کاربری یا بخشی از کاربری میدون نقش جهان رو دوباره برگردونیم. خیلی تلاش کردیم تو این دهه گذشته، خوشبختانه با مذاکراتی که با استاندار فعلی استان اصفهان دکتر جمالی نژاد ما داشتیم، ایشون هم در حوزه فرهنگ و میراث و ورزش بسیار بسیار صاحب نظر هستن و دارن کمک میکنن. یه تفاهم‌نامه رو داریم امضا میکنیم که اگر ان شاءالله بشه ما بخشی از میدان رو آماده کنیم برای مسابقات نمادین چوگان و حتی اینکه رقابت‌های بین‌المللی چوگان هم قابلیت رو داره که انشاءالله ما بتونیم رقابت‌های مانجی رو در میدان نقش جهان انشاءالله برگزار کنیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. ممنونم، انشاءالله که همیشه موفق باشید. دوست داشتیم از چوگان هم آخرین خبرها رو داشته باشیم. ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدار. خیلی خوب، خیلی خوب، در مورد چوگان صحبت کردیم. میخواییم در ادامه یکی دو دقیقه دیگه با جناب آقای علوی هم صحبت خواهیم کرد در مورد البسه داوران. من بگم این هفته ما از آسیا چی داریم. ما از آسیا این هفته دوشنبه 7 مهر یعنی فردا، دوستان، تراکتور و الوحدی امارات با هم مساف میکنن ساعت 19:30. تراکتور بازی اولش رو 1-1 مساوی کردن، بازی دومش لیگ نخبگان است فردا در تبریز ساعت 19:30. اما در لیگ دو آسیا چی داریم؟ در لیگ دو آسیا چهارشنبه استقلال با المحرق بحرین داریم 12:30 و همینطور ما یه تیم دیگه هم داریم به اسم سپاهان که سه‌شنبه 8 مهر با مهمباگان داریم، های مهمباگانی که الان صحبت کردم در موردش و کاره عجیب و غریبش. 12:30 اگه نیاد دیگه مهمباگان بردش باید به سود سپاهان ثبت بشه. این هفته آسیایی ماست در طول هفته. با آقای دکتر علوی عزیز صحبت کنیم، سخنگوی محترم فدراسیون فوتبال و همینطور مدیر مرکز روابط عمومی فدراسیون فوتبال، در مورد البسه داوران که فردا قرار رونمایی بشه. آقای دکتر علوی سلام، درود بر شما.
محمد جان میر عزیز، سلام عرض ادب خدمت شما، همکاران محترمتون، تمرندگان عزیز برنامه، خیلی خوشحالم در خدمتتون.
ما هم همینطور
اجازه فهمید همین اتفاق از حضرت عالی هم دعوت کنند که افتخار بدید فردا ان شاءالله.
خواهش می‌کنم عزیز، با افتخار، با افتخار. ممنونم از شما و محبت همیشگی شما.
قربان شما.
من می‌خواستم در مورد همین برنامه فردا بیشتر به ما بگین که این البسه رونمایی میشه، در واقع بله. هدف اصلیش یه جور دادن شأن و شخصیت به داورا هست در فوتبال.
دقیقاً، نکته بسیار حائز اهمیت رو فرمودید. به هر حال خب در فصل جاری خدا رو شکر می‌کنیم که آقای میرعزیز مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون با حد اکثر در واقع بهره‌مندی از تکنولوژی کمک داور ویدیویی 35 مسابقه از 40 بازی که برگزار شده با VAR بوده و من فکر میکنم که این روند در هفته آتی هم با همین روند ادامه دارد. آقای مرادی همکارانش، آقای سفیری رئیس محترم کمیته داوران و اعضای کمیته، آقای دانیل مرادی رئیس دپارتمان، جلسات متعددی رو با داوران عزیزمون داشتن و حتی بعد از هفته دوم که تعطیلی داشتیم یک کلاس وبینار در واقع آنلاین برگزار کردن در حوزه اتفاقات مربوط دو هفته اول که برای اولین بار بود. فردا انشالله یک پیامی هم از آقای روبرتو روزتی، داور شهیر جهان و رئیس ایلیه کمیته داوران اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم پخش میشه در مراسم، که نکات مهمی رو در این پیام اشاره کرده بهش. و امیدوار هستم که در مجموع همه آن چیزی که در حال انجام هستش، چه در رده فوتبال آقایان حوزه داوری آقایان و چه در حوزه داوری خانم ها، انشاءالله بهترین اتفاقات رو برای فوتبال کشور رقم بزنه.
به امید خدا. در مورد فیفا دی هم از شما بپرسم، ما دو تا بازی داریم، میگین جزئیاتشو ادوکا.
خواهش می‌کنم. خب مصاحبه هستید که بازی با تیم ملی روسیه که از بالا گذشته نهایی شده بود و قرار بود که بازی دوم باکس مهر ماه دیدار با تیم ملی اوروگوئه باشه، توافقات انجام شده بود، نهایی شده بود. موضوعی که باید به مرحله انجام میرسید این بود که اوروگوئه تغییر محل برگزاری مسابقات مهر ماهش بود که رفت مالزی. و مصادره که با توجه به اینکه بازی های دوستانه‌ای که در فیفا دی ها برگزار میشه طبق قوانین بین‌المللی فوتبال باید زیر تایم 3 ساعت و نیم باشه. و نهایتا این تایم میتونه 5 ساعت در واقع منجر بشه. اما این تایم از روسیه تا کوالالامپور بیش از این بود. فدراسیون فوتبال مکاتبات بسیار گسترده در این زمینه با فیفا داشت و خواستار این بود که با توجه به شرایطی که وجود داره امکان برگزاری مسابقه به هر شکل انجام میشه، ولی فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد که اگر این اتفاق بیفته کیس انضباطی برای فدراسیون کشورمون باز میشه. به همین دلیل در موعد مهر ماه این مسابقه فراهم نشد، شد در موعد دیگه بازی با اوروگوئه و در این تایم با تیم ملی تانزانیا ان شاءالله در دبی تیم ملی فوتبال کشورمون رقابت خواهد کرد. بازی آبان ماه هم فکر کنم میرازید، حالا تا جمعه که شما برنامه شب فوتبالی دارید ان شاءالله مشخص میشه.
پس از همین الان یا از قبلش دارید برنامه‌ریزی برای آبان ماه؟
آره، آبان هم تقریبا نهایی شد.
آره خیلی خوبه. به هر حال ما 8 ماه دیگه بیشتر به جام جهانی، زمان خیلی به سرعت میگذره. نمیدونم چقدر مجموعه شما در مورد حالا بلیت ها و تماشاگرها اینا هنوز وارد این پروتکل ها شدین برای جام جهانی یا نه هنوز؟
بحث اولیش استارت خورده. چرا استارت خورده؟ و خدمت رو عرض کنم که حالا انشالله در واقع موارد بعدیش رو بر اساس در واقع ورکشاپ هایی در فیفا برگزار میشه قبل از مسابقات این ها انشالله اطلاع رسانی میکنه.
درسته، خیلی ازتون متشکرم. و اینکه آخرین سال رو بپرسم، بعضی وقتی که سیری از این تیما مثلا مانباگان یه جورایی بیانی های زشتی منتشر میکنن و در واقع بی احترامی میکنن، اصخایی میکنن، چه آیا فدراسیون ایده ای داره، اصلا نکته ای داره در مورد این موضوع یا رانزنی کردیم؟
کلمه سه حرفی که شای کردید همون زشت به نظرم توصیف بوده.
آره واقعا
در حال مسابقات همین دیشب حریف تراکتور ایران وارد کشور شد.
بله راحت
المعرق بهره فردا میاد برای بازی استقلال ایران.
بله
من واقعا همین توصیف زشت رو بهترین میدونم و قطعا نهادهای بالادستی فوتبال در این زمینه بهترین تصمیم در ارتباط با این رفتار زشت این باشگاه خواهند گرفت.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر علوی، ممنونم از شما. ممنونم از شما. با حضرت عالی خداحافظی میکنه. خدا نگهدار. در مورد فوتبال صحبت کنیم، یه بحثی در مورد بیفوما بازیکن پرسپولیس به وجود اومد تو دو تا بازی قبلی. بازی با چادر ملو گفتن که این بازیکن مصدوم شده نمیتونه بازی کنه، ولی تو بازی قبلی، یعنی دو تا بازی قبلی نتونست بازی کنه، تو بازی قبلی پرسپولیس اومد و بازی کرد و گفتم پس چی بود مصدومیتش، چرا گفتم مصدومه؟ علی مسئولیان حرف قشنگی زد، گفتش که این بازیکنهای خارجی مخصوصا حالا عزیزانی که از حوزه آفریقا هستن وقتی میان ایران اینا خیلی کلن اهل در واقع یه جورای دیگه تمرکزشون رو فوتبال نیست، چجوری بگم من واقعا اینا خیلی شب بیدارن، خیلی اصلا تایم ندارن، زندگی هاشون اصلا عوض میشه. یعنی من خیلی ساده اینو بگم، باید حتما یه فکری به حال این قضیه بشه. قبلا هم سابقه داشته این موضوع، بازیکنان این شکلی میان و اصلا کلا بازیکن باید اصلا 10 شب 9 شب باید استراحت کنه، نمیدونم بازیکن باید توی چارچوب تیم و باشگاه باشه، بازیکن باید برنامه ریزی داشته باشه. مثلا بیفوما چرا باید از 4 صبح بیدار باشه؟ یعنی چی؟ خب بازیکن پول داده، میلیاردها تومان هم به اینا پول میدم به خدا قسم، میلیاردها تومان. بعد بیفوما واسه بازی قبلی میگه مصدومم، واسه بازی بعدی آماده است. مگه میشه همچین چیزی؟ باید حتما این موضوع رو پیگیری کنم به خدا این باشگاه. حالا ما میپرسیم ازشون در آینده حتما. چند تا خبر دیگه هم توی این 3-4 دقیقه که زمان داریم با شما در میون بگذارم. آقای هادی رضایی در جمع مدرسان برگزیده برنامه جهانی مربیگری راهبردی پاراوالیبال، نماینده در جمع 6 مربی برگزیده برنامه جهانی مربیگری پاراوالیبال والیبال نشسته قرار گرفته و به عنوان در واقع منتور برنامه بین‌المللی آموزش راهبردی در سال 2026 حضور خواهد داشت. آقای رضایی از اون درجه یکای حوزه والیبال نشسته است. ما هر چی قهرمانی والیبال نشسته داریم که الان میدونید تیم ما همین والیبال نشسته ما بهترین جهانی، به خاطر همین آقای رضایی آقا هادی خیلی خوبه، حتما باهاش صحبت میکنیم در برنامه‌مون در آینده. از دیگر اتفاقات به بازی‌های پیش روی بحرین اشاره کنم که کاروان ورزشی جوانان با شعار امید ایران در بازی آسیایی حضور پیدا خواهند کرد. شعار کاروان ایران در بازی آسیای جوانان در بحرین منامع با حضور رئیس کمیته ملی المپیک بررسی و تصویب شده. این شعار امید ایران. تیم کشتی فرنگی نوجوانان تهران رای ارمنستان میشن. تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان تهران به نمایندگی از کشورمون در رقابت‌های بین‌المللی ارمنستان شرکت میکنن. خاچاتوریان، جام خاچاتوریان شرکت میکنن. آخرین تمرین تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان تهران جمعه 4 مهر ماه در سالن شهید شاعری برگزار شد. اونها دیگه میرن به ارمنستان برای این رقابت‌ها، امیدواریم که موفق بشن. یه کوهنورد ایتالیایی اومده رفته صعود کرده به دماوند، بعد رفته بالا دماوند یه عکسی رو منتشر کرده تو فضای مجازی. خوب نیست برای ما واقعا، خیلی بده. من این ما میدونید که کوهنوردی هم به شکل ویژه دنبال میکنیم. اون بالای یه عکسی گرفته پر از بطری آب معدنی و سفره یه بار مصرف و نمیدونم ظرف غذا و از این جور چیزا، میدونید. بعد گفته چطور ممکنه که یه قله‌ای به این عظمت، به این تاریخچه که نمادشون هم هست، به این شکل سرشار از، یعنی مملو از آشغال، سرشار مملو از آشغاله و پسمانده. چرا باید این اتفاق بیفته واقعا؟ عزیزانی که میرید کوهنوردی میکنید، قله دماوند رفتن کار هر کسی نیست، قطعا کسانی که حرفه‌ای هستن میرن قله دماوند دیگه، و کسی که حرفه‌ایه حتما حرفه‌ای هم فکر میکنه، زندگی حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای حتما داره. اینکه مثلا یه ایتالیایی بیاد اینجوری مثلا تصویر بگیره از ما خیلی بده، ناراحت کننده است واقعا این قضیه. اینکه بطری آب معدنیتون رو بردارید با خودتون برگردونید و اینجوری با محیط زیست آسیب میزنید. الان خوبه من بگم امیدوارم به اندازه همین بطری آب معدنی به هر حال دستتون یا پاتون آسیب ببینه. به هر حال محیط زیست موجود زنده است دیگه، کوه، طبیعت، درخت، اینا زندن، اینا ثروت ما هستن. اینکه شما میری اون بالا صعودتو انجام میدی بعد اون وقت بطریتو نگه میداری برمیگردی، واقعا ما اصلا به هیچ عنوان راضی نیستیم از اینکه راحت برگردی. حقیقتش من دیگه سعی کردم کلمات یه جوری کنارم بچینم که حالا شأن رادیو هم حفظ بشه، ولی واقعا اینجوری درستی است اینکه کوه دماوند نماد این کشف این وطنه، این سرزمینه. شما میری وسایل تو آشغالاتمون بالا میذاری و برمیگردی، چه کوهنوردی؟ شما کوهنورد نیستی اصلا. خیلی متشکرم از همراهیتون، خیلی ممنونم ازتون. همکاران عزیزم برنامه رو در ادامه هم هستن خدمت شما. من با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، مواظب خودتون باشید، خداحافظ.
نسیم دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز، رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی. نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی به وضع حال ما صواب است. تو ساقیا بیا چاره ای دگر کن،
وقت بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که تندرست باشید و برقرار و همه لحظاتتون از عافیت و سلامت لبریز باشه. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه راه نور باشید که به مدت حدوداً 27 دقیقه تقدیم شما میشه، که به بررسی و تفسیر بخشی از کتاب نهج البلاغه میپردازه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
راه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، خوبانی که پیگیری میکنید برنامه راه نور رو. راه نور کاریست از دوستانم در رادیو گفتگو با این موضوع که میپردازه به کتاب شریف نهج البلاغه و آموزه های این کتاب عزیز، و اینکه چه بکنیم در زندگی خودمون آموزه ها و دستورات حضرت رو انشالله جاری و ساری بکنیم.
معیار انتخاب عمرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه،
علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از کی شنیدی بچه جان؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان، امیر. برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیگه ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهرت صفیه هم از من سینه ریز میخواهم.
در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد محترم حوزه و دانشگاه هستیم. آقای شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا بعد ما مولد ظلما و جورا. عرض سلام خدمت شما جناب آقای قصری زاده و همچنین خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنون. جناب آقای شهبازی، جلسات گذشته از شما شنیدیم در رابطه با اهمیت امر به معروف و نهی از منکر. خب اشارات خیلی خوبی داشتید از کتاب شریف نهج البلاغه، از قرآن کریم، احادیث و روایات. سوالی که اینجا هست اینه که بعضی میگن خودمون اگر عامل نباشیم میتونیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم یا نه؟
ببینید، اینکه امر به معروف و نهی از منکر خودش باید متخلق به اخلاق خوب باشه، خودش باید عامل باشه، نکته بسیار مهمیه.
بله،
خودش اصلا باید تذکر پذیر باشه. این آیه قرآنه که خدا فرمود و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. یعنی مؤمن یکی از ویژگیاش اینه که تذکر پذیره. اگر اشتباهی میکنه بهش تذکر میدی و برخورد تندی نمیکنه.
بله.
حکمت 150 امیرالمؤمنین یک موعظه‌ای دارن به نام موعظه جامع حضرت هم معروف هست. یه شخصی آمد گفت یا آقا منو موعظه کن. حضرت فرمود این جوری هایی که بهت میگم نباش. یه سری ویژگی هایی رو میفرماد، میگه اینجوری نباش.
بله.
لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر عمل. مثلا جزی کسایی نباش که امید به آخرت داری اعمال صالح انجام نمیدی. خب فرمایش طولانیه، میرسه به اینجا. جزء کسانی نباش که ینها دیگران را نهی از منکر میکنه ولا ینتهی، اما وقتی خودش رو بهش تذکر میدن نمیپذیر. ایراد رو در دیگران میبینه، تا اینجاش مشکلی نداره، خب ما وظیفه داریم، تذکر میده، اما دیگران که ایرادش رو تذکر میدن این آقا یا خانوم از
بر نمیتابه،
خودش بر نمیتابه. این یه رذیله اخلاقی است. جز کسانی نباش که دیگران را امر میکند با آن کاری که خودش انجام نمیده. جز کسانی نباش که یحب الصالحین، اهل اعمال صالح رو، آدمای خوب رو دوست داره ولی عمل صالحین رو انجام نمیده. جز کسایی نباش که گناهکاران را مبغوض میداره و هو احدهم، خودش یکی از گناهکارانه. یعنی خودش به گناهکاران تذکر میده و خودش هم گناه رو ترک نمیکنه. و حالا ادامه داره. روایت دیگری داریم، خطبه 129 نهج البلاغه است. امیرالمومنین میفرماد، این خیلی عبارات تندی آخر فرمایش ایشون هم هست،
بله،
لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له. خدا لعنت میکنه کسانی رو که اهل امر به معروفن ولی خودشون عمدن، این عمدن رو باش کار داریم، و تعمدن اون معروف رو ول کرد. و ناهین عن المنکر العاملین به، کسایی که نهی از منکر میکنن ولی خودشون اون منکره رو عمدن انجام میدن. یا فرمایش دیگری حضرت دارن، خطبه 105 که حالا بعد حالا فرمایش شما رو
یعنی میانه کلانتون اینا آدم های منافق هستن دیگه.
احسنت. ببین یه وقت من تذکر میدم، مثلا میگم آقا نماز اول وقت بخون، خودم هم دوست دارم نماز اول وقت بخونم، خودم هم میدونم که نماز اول وقت کار خوبیه و معتقدم به این، گاهی اوقات تنبلی میکنم، این کار بدی ها، ولی مصداق این شاید نباشه.
بله.
این داره کسی رو میفرماد که کلن اعتقادی نداره، این واسه دکان و دستگاه خودش داره تذکر میده، واسه اینکه به عنوان آدم خوبی جا بخوره داره دیگرانو امر و نهی میکنه، اصلا معتقد نیست، حجاب و قبول نداره خودش، ولی الان نون تو اینه، توی مجموعه که از نون تو اینه که تذکر بده.
بله.
و تذکر میده. این آدم منافق به تعبیر شما. خطبه 105 حضرت میفرماید که این مردم دیگران را نهی از منکر کنید و تناهوان خودتونم نهی از منکر دیگران را بپذیرید. فانما امرتم بالنهی بعد التناهی، میگه شما امر شدید که دیگران را نهی از منکر کنید، منتها بعد از اینکه خودتون هم اهل اون